بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها و پای بند نگاهت دل نگهبان ها. تو مثل یک نفس تازه حبس می گشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی، آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها. نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند، تقیه کار شدند آفتاب گردان ها. تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، چون این دهند گواهی تمام قرآن ها. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق در کنار هم هستیم. شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام رو به شما دوستان عزیز و بزرگوار تسلیت میگم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
و شب سالگرد شهادت باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو به محضر ولی نعمتانمون امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت احمد ابن موسی الکاظم حرم سوم اهل بیت که عزیزان موسی بن جعفر هستند تسلیت میگیم و به عنوان عرض تسلیت به ساحت مقدس آقامون امام زمان هم دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت میکنیم.
اللهم
کن لولی کن حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا ومنون علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. برای تسلای دل آقامون امام زمان صلواتی رو هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای ماندگاری خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. دوستان میدونن که در روزهای چهارشنبه حاجای ماندگاری اینجا هستن که بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه پاسخ بدن. یک سوال پیش روی من هست، این سوال رو میپرسم و انشالله پاسخش رو حاجای ماندگاری بفرمایند. اجازه میفرمایید قربان. با سلام خدمت آقای شریعتی و جای ماندگاری، علیکم السلام و رحمت الله. گفتم من جوانی هستم 29 ساله که حدود 5 سال پیش بر اثر یک سانحه رانندگی دچار معلولیت شدم و دیگه توان راه رفتن هم ندارم. متاسفانه با انجام چندین عمل جراحی هم بهبودی حاصل نشد، ولی من هیچ وقت از فضل خدا ناامید نشدم و همیشه این باور رو داشتم که اگر قسمت من باشه دوباره شفا میگیرم و خوب میشم و اگرم نشد از خداوند ممنونم که چند سال تونستم سلامت جسمی داشته باشم و راه برم. ولی ایشون میگن که مشکل من این نیست که من توان راه رفتن ندارم، بلکه مشکل من اینه که حالا بعد از گذشت 5 سال هر وقت که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مادرم میگم که میخوام ازدواج بکنم قبول نمی کنن و میگن چی حاضره با یک جوان معلول ازدواج کنه. ایشون گلایه میکنن، یعنی من که توان راه رفتن ندارم آیا حق ازدواج هم ندارم؟ بعضی وقتا افکار مزاحم من رو خیلی آزار میده و از این که با نگاهم گناه نکنم بیرون هم نمیرم. خواهش میکنم که راهنماییم بکنید. خیلی ممنون و متشکریم از پیامتون. انشالله خداوند به شما توفیق بده، عافیت بده. پاسخ جای ماندگاری عزیز رو هم بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز هم.
خواهش میکنم.
دوستم داشتیم که در ایام شهادت امام کاظم علیه السلام پیرامون حضرت هم صحبت کنیم، اما چون بحثمون پرسش و پاسخه و امیدواریم که اونچه که خدا بر زبان ما جاری میکنه که بنامون هم بر اینه کلمات خود پیغمبر و آل پیغمبر باشه و مرضی رضای این خاندان هم باشه، ولی نعمتمون امام رضا هم انشاءالله برامون دعا بفرماین انشاءالله. ببینید نمونهی که این عزیز بیننده اشاره کردن نمونهیست که به تعبیر ما فراوانیش کم نیست،
به شکل‌های مختلف.
کسانی که کسانی که تو قصه ازدواج و تو زندگیشون به حسب ظاهر یه نقص‌هایی دارن، حالا یکی مثل این عزیز نقص جسمی دارد، یکی مثل این عزیز مثل دیگران نقص مالی دارن، فقری دارن، یک دامی جایگاه اجتماعی دارن که مردم به دیده نقص به اون نگاه میکنن. مثلا بارها شده تو سالها شما مطرح کردید دختر خانمی آقا پسری میگه تو ازدواج مشکل دارم. چرا؟ چون خانواده ما مثلا کارگرن، خانواده ما سطح پایینه. من دو تا پاسخ رو اینجا اشاره میکنم جناب شریعتی.
بفهم.
پاسخ اول، ببینید اگر نگاه ما تو ابتلاعاتمون، من اتفاقی میخوام بگم ازدواج یک ابتلاعه، چون تمام امور عالم یک ابتلاعه.
بله.
اگر نگاهمون توی ابتلاعات من جمله ازدواج، بقیه یک چیزام گفتم ابتلاعه، از دنیا دارون بالبلاعه
محفوفه،
همه زندگی ابتلاعه، ازدواج هم یک ابتلاعه. اگر نگاهمون تو ازدواج و همه ابتلاعات دیگر فقط نگاه زمینی باشه،
این فقط همینجا رو ببینیم،
فقط دنیا رو ببینیم، فقط مادیت رو ببینیم، آره راست میگه ایشون، کسی سراغ کسی که معلول جسمی است نمیرود، چه دختر چه پسر. حالا ایشون آقا پسر 28 9 ساله‌ای بودن، گفتن معلولیت داره.
بله.
دختر خانمی هم دارن، هستن معلولیت دارن، کسی سراغ نه نمیره. کسی که سراغ کسانی که نقص دیگری هم دارن نمیره. نقص فقط معلولیت نیست، سن بالا رو هم بعضیا معلولیت میدونن.
بله.
یک ازدواج ناموفق رو هم، بد موندن رو هم بعضیا یک
نقص
میدونن. فقر رو هم یک نقص میدونن. اینا باید همه کنار گذاشته بشن و اینا بشن جمع ناامیدان جامعه، ناکامان جامعه. ولی یه تعبیر خیلی قشنگی وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه دارن. فرمودن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که مبعوث شدند، چون در ایام بعثت وجود نازنین پیغمبر صلوات الله و سلام علیه هم هستیم، آمدن نگاه ما رو از نگاه زمینی به نگاه آسمانی تبدیل کردن. خیلی قشنگه. یعنی شالوده بعثت رو تغییر نگاه مطرح می‌فرماین امیرالمومنین.
بله.
چون بارها گفتین تو همین برنامه هم گفته شده اگر نگاه ما به فقط توی دنیا زمینی باشه و مادی باشه، برای چی عبادت کنم؟ برای چی گناه نکنم؟ برای چی کیف نکنم؟ برای چی خدمت بکنم؟ برای چی صدقه بدم؟ برای چی خمس و زکات بدم؟ برای چی جبهه برم؟ برای چی جهاد بکنم؟ برای چی خوب؟ برای کجا؟ چرا با یک آدم معلول ازدواج بکنه؟ چرا با یک آدم فقیر ازدواج بکنه؟ چرا با یک آدمی که جایگاه اجتماعیش پایین ازدواج بکنه؟
اگر
چرا؟
فقط و فقط نگاهمون همینجا باشه
و با همین نگاه به خدیجه سلام الله علیها ایراد میگرفتن. توی خانمی بودی با اون همه ثروت و جاه و مقام و جمال، چرا رفتی با یک بچه یتیم ازدواج کردی؟ چون همه نگاه ها زمینی بود. اما اگر بنابر فلسفه بعثت نگاه ما تو ابتلاعات مخصوصا ازدواج نگاه آسمانی بشه. نگاه آسمانی یعنی چی؟ باور کنم این پیوند زوجیتی که اتفاق میفته، چون ازدواج مسئله غریزی ما هم هست.
بله.
تو حیوانات هم هست. این پیوند زوجیتی که میخواد اتفاق بیفته، میخواد تداوم پیدا بکنه تو آخرت. اونجا هم قرار این ازدواج ادامه پیدا بکنه. بعد یه خبر بند بدم، یه خبر. جعفر طیار در این دنیا دست نداشت، معلول بود دیگه.
بله.
ایشون رو ویلچر نشسته، جعفر طیار دست نداشت. اما اونجا هر کی همسر جعفر طیاره، شوهرش دوتا بال داره ها. اول فضل العباس سلام الله علیه دست نداره، ولی اونجا دوتا بال داره. تو ازدواج با جانبازان عزیزم ایام دفاع مقدس همین قصه بود. یه کسی که جانباز میشد، من شما دیدید دیگه، خیلی از جانبازها رو مردم هم توی زندگی دارن میبینن، دو تا چشم نداره. خب کسی که دو چشم نداره چی میخوای با زندگی کنی؟ دو تا دست نداره، پا نداره، اعصاب و روانش خرابه، با چی میخوای زندگی کنی؟ چرا داری جوونی تو پاش میریزی؟
ولی یه باوری هست که تمام این نقص‌ها رو جبران.
یه نگاه آسمانی، بله. یه باوری میاد میگه این ازدواج دو بخش داره. بخش اولش که تو دنیاست ابتلاه، ابتلا هم سخته. آره، با همسری که رو ویلچر نشسته 35 سال 20 سال حالشون 5 ساله، جانبازان عزیز بعضیشون 30 سال رو ویلچر نشستن، رو تخابیده، سخت ازدواج کردن و نمیتونی دنبال هم بود و بیدا، نمیتونه بچه رو بغل کنه ببندازه هوا،
بله، به سبب محدودیت های وجود داره، بله.
اون کسی که چشم نداره خیلی مشکلات داره، خانومی که معلولیت داره خیلی مشکلات داره، اون کسی که مشکلش فقره خیلی مشکلات داره، اون کسی که مشکلش سطوح پایین اجتماعی کارگره خیلی مشکلات داره. وقتی نگاه عوض میشه میگه ای بابا، به اون پاداشی که قراره در عالم آخرت بنابراین ابتلا بدن حتماً میارزه. که بارهای معادله رو گفتیم، ایکس روی بی‌نهایت نسبتش صفره، ایکس سختی ازدواج با معلوله، ایکس سختی زندگی با یک خانواده فقیره، با یک خانواده کارگره، چه دختر چه پسر. این مشکلات اینجوریه،
نقصهای ظاهریه،
ولی پاداشش بی‌نهایت در آخرت.
و در واقع های ما دیگر میتونیم بگه یه جور معامله هستی
که اصلا زمینی که معامله، این معامله پرسوده. هل ادلکم علا تجارت تنجی کم من عذاب علیم؟ فقط بعد اون نگاه آسمانی بشه،
بله،
این جواب اول. پس این عزیز ببینیم مخصوصا، حالا جواب دوم، ما ببینیم نقص از نگاه دین ما چیه. نقص از نگاه دین ما نقص جسمی
نیست،
نقص مالی نیست، نقص جایگاهی نیست، نقص از نگاه دین ما بیدینیه. اون کسی که بیدینه ناقصه، باهش ازدواج نکن، سراغش نرو، چه دختر چه پسر.
بی اخلاقی نقصه،
اون بی حیایی و بد اخلاقی نقصه، بی ارزگی نقصه. معلولیت که نقص نیست، که یه امتحانه، امتحانه تو امتحانه،
بله.
کل دنیا امتحانه، ایشون یه امتحان تو امتحان ازش گرفتن، فقر یه امتحانه، مشکلات اجتماعی یه امتحانه. پس ببینید، ما اگر پیام بعثت رو خوب دریافت کرده باشیم، نگاه ما از زمینی به آسمانی تبدیل شده باشد، دو تا اتفاق خوب میفته. یک، تمام این مسائل رو ابتلا میدانیم، به یک معامله پرسود میدانیم. دو، اصلا نگاهمون به نقص و کمال فرق میکنه.
بله،
رضا خدیجه سلام الله علیها فهمید با چه وجود کاملی داره ازدواج میکنه. او داره با انسان کامل ازدواج میکنه، ولو پدر نداره، حضرت عبدالله در قید حیات نیست، مادر نداره، حضرت آمنه در قید حیات نیست، وجود نازنین پیغمبر، یک حالا به تعبیر ما یک انسان، یه بچه بی پدر مادر.
با موقعیت اجتماعی هم نداشتن حضرت،
نه موقعیت اجتماعی داره، نه موقعیت پدر مادر داره، نه پول داره. اینها رو خدیجه نقص ندید. حتی میخوام ما تبریک بگیم به حضرت خدیجه سلام الله علیها. قبل از بعثت پیغمبر نگاهش عوض شده،
بله.
بود، چون ازدواجشون قبل از بعثت بوده،
بله.
خوش به حال اونهایی که حالا بعد از بعثت نگاهشون اصلاح شده باشه. و اگر یه اتفاق بیفته، ما عرض کردم معلولان کمی نداریم تو جامعهمون، هم آقایون هم خانمها، توی مراکز نگهداری معلولین که میریم، یه قصه شون همینه. حالا من نمیدونم میتونم این جمله رو بگم یا نه، بعضی از معلولین یه مدال‌هایی رو آوردن تو ورزش، توی کارهای دیگه، اونها رو می‌بینیم زود میرن باهاشون معامله ازدواج میکنن. باز میخوام بگم اون معامله هم خیلی شیرین شاید نباشه. چرا؟ بازم نگاهش نگاه چیه؟ دنیاییه، به اون مداله. انشالله که اینجوری نباشه، انشالله اینجوری نباشه. باز می‌بینیم نگاه به، اما اگر باور کردم، پس دو تا جواب. یک، سوال اینه که چرا معلول اجازه ازدواج نداره؟ چرا مادرش ده آستین بالا براش نمیزنید؟ چرا پدر آستین بالا براش نمیزنید؟ هیچ اشکال نداره برید سراغ یک دختر خانومی هم که معلولیتش، اون هم یه معلولیتی داشته باشه ولی معلولیتش با این بتونن مکمل هم باشن،
همدیگر تکمیل
بکنن، همدیگر رو تکمیل کنن، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی خوب.
اون هم معلولیتش نقص نیست، این هم معلولیتش نقص نیست. مخصوصا این آقایی که با این همه کمالات میگه بیرون نمیرم که یه وقت خدای نکرده به گناه
آلوده
نیفتم. پس نگاهمون به نقص و کمال باید با دین عوض بشه، نگاهمون با ابتلاعات باید با در نظر گرفتن آخرت معامله بشود. معامله با خدا معامله پرسودی هم هست.
ضمن این که این نقص هایی که حالا اینجا به ظاهر نقصه و یا شاید هم حقیقتن این وقت هایی نقص باشه اون وقت جبران میشه دیگه.
قطعا اینجوریه. ببینید فضل خدا این است که ببینید چون خدا به این نعمت سلامتی رو نداده یا گرفته ازش، اونجا قاعده اینه که هر که بامش بیش
برفش
بیشتر. روزا بعضی از روایات داریم فقرا رو از صفحه حساب و کتاب میارن بیرون، خیلی سریع‌تر سوال میشه چرا سریع‌تر؟ خب میگن این امکانات چون که بهشون داده بودیم کمتر بوده. چون کمتر بوده، چون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اون معاطای اینا کمتر بوده، حساب کتابشون هم
سریع‌تره،
کمتر و سریع‌تره. حتی اینقدر سریع انجام میشه که بعضیا فکر میکنن اینا بی حساب کتاب دارن میرن به
بهش.
اینم فضل الهی که اونجا جبران میکنه. حس میکنم ببینید همون نگاه آخرتی یک، نگاه دینی دو، میتواند این قشر محترم رو تو جامعه محترمترشون بکنه، تو چشمها بیاره، کمالاتشون رو ببینیم نه نقصها رو. من یه خاطره اینم یه جا میدیدم تو پیامک ها که حالا یه جایی بود آدرس میداد یه آدم رو،
بله،
که مثلا اون آقایی که اینقدر اخلاقش خوبه میگفت یادم نمیاد، اون آقایی که هنرمنده یادم نمیاد، اون آقایی که اینقدر مهربونه یادم نمیاد. بعد گفت اون آقایی که رو ویلچر میشینه. گفتم آره یادم اومد. بعد میگه با خودم یه تلنگر زدم، این آقا کمالاتشو دیده بود، من نقصشو دیده بودم. بیایید تو ارتباطامون کمالات رو ببینیم،
نگاهمون رو کلا عوض بکنیم،
نگاهمون رو آسمانی بکنیم. باور کنید خدیجه وار سراغ مشکل دارا میرن، خدیجه وار سراغ مشکل دارا میرن، اونایی که ظاهرا مشکل دارن
و اونایی که دنبال کاسبی پرسود هستن و ماندگار.
خب ما چون فطرتاً و ذاتاً سود طلبیم، سودی که خدا تو این ابتلا و تو این معامله گذاشته اصلا قابل مقایسه با سختی این ابتلا نیست. عرض کردم این ابتلا سخته، هر کس نمیدونه بره از همسران بزرگوار جانبازان که واقعا توی قصه عیسی رو
خدا کرده بپرسه. مشتاقانه خدمت میکنن، واقعا با شوق این کار انجام میدن چون متوجه این معامله پرسود هستن دیگه.
همسر جانبازی رو سراغ دارم، همسر بزرگوارشون جفت پا قطعه تو دفاع مقدس. نمیدونم خدا چرا اینقدر این خانواده رو دوست داشته، یه فرزند معلول هم توی خانواده گذاشته. این مادر فداکار هم واقعا یک یار فداکار برای همسرشه، هم یک یار فداکار برای دخترشه. یک بار هم از این بانوی فداکار ندیده شده و نشنیده شده که گله بکنه، چون کاملا شاداب به این معامله‌ای که داره با خدا
میکنه. بله. و کلن نگاهشو به آسمان دوخته. بله.
من حس میکنم این اصلا احساس خسارت نمیکنه، هر چی هم نیش چون این ازدواج ها نیش هم داره ها، حواستون هم باشه، تعارف هم نداری. همچنان که به اونایی که با جانبازان ازدواج کردن نیش زدن بعضی از نادون ها کم فکرها، به این هم نیش خواهند زد که چیز کم بود، چون اینجوری ازدواج کردی. ولی بعد طرف اینقدر محکم باشه بگه که من نگاه مثل شما نیست، که من به کمالاتش نگاه کردم، من به معامله با خدا و معامله آخرتی نگاه کردم، به اتفاق قشنگ
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. بریم سراغ سوال بعدی. با عرض سلام خدمت سمت خدایی های عزیز و حاجی ماندگاری، علیکم السلام. آجا موضوعی به شدت فکرم رو درگیر خودش کرده و به نتیجه نمیرسم. مگه در روایات نداریم که نماز انسان رو از فحشا و منکر حفظ میکنه؟ پس چرا در مورد من و آدمهای مثل من صدق نمیکنه؟ چرا نماز من باعث نمیشه که گناه نکنم؟ چرا مانع این نمیشه که غیبت نکنم؟ ایشون اینجوری ادامه میدن که الان تو ماه رجب هستی و کلی آداب و اعمال نوشتن برای این ماه که این نماز چنین میکنه و اون دعا چنان، ولی وقتی نماز واجب که میخونم منو نجات نمیده چه فایده ای داره؟ که همه آداب رو انجام بدی ولی باز وقت گناهی مثل غیبت که میرسه خدا و قیامت و حق الناس همه یادت بره، و یا خیلی راحت در مورد آدم ها قضاوت بکنی یا هزار تا مثال دیگه. ایشون میگن من واقعا خسته شدم، من نمیدونم که باید چی کار بکنم. شاید تنها کار خوبی که انجام میدم این باشه که حجابم رو رعایت میکنم و سعی میکنم تو خونه برای شوهرم خوب همسری باشم. میدونم ممکن الان بفهمید که اینها خودشون خیلی مهمه، اما فکر من اینه که با یه گناهی مثل غیبت همه اینها نابود میشه و این منو داره خسته میکنه. اراده ترک گناه رو ندارم. هزار بار گفتم دیگه این آخرین باره، اما هیچ وقت آخرین بار نبود. از عاقبتم میترسم که ختم به خیر نشه. ایشون در خاتمه میگن که احتمالا الان بیننده ها و حتی خود شما ممکنه بگی تو که اینها رو میدونی پس چرا گناه میکنی؟ خودم هم نمیدونم که چرا، با تمام علمی که به این مسائل دارم، ولی باز هم نمیتونم گناه رو ترک بکنم و میدونم که دانستن مسئولیت رو بسیار بسیار سنگین تر میکنه. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. پاسخ این نگرانی شما رو انشالله حاجای ماندگاری خواهند داد.
سوال قشنگیه. یه بخش از جوابم خودشون دادم، حالا منم متذکر میشم، دستشون درد نکنه، کمک ما کردن.
بله.
اما ببینید آیه شریعتی، مشکل نگاهشون که ما گفتیم همیشه ما باید نسبت به خدا دو تا بال ما رو راه میبره، یکی خوف، یکی
رجا و امید.
بله. ایشون بال خوفشون کم سنگین شده، توازن کم داره به هم میزنه. من از ایشون سوال میکنم، حالا شما جواب بدید.
بله.
این خدایی که ما رو میشناسه و برای گناهان این همه مجازات گذاشته، جدی هم هست مجازات ها،
خب
چون بعضیا متاسفانه دیده شده که فکر میکنن مجازات های خدا شوخیه. نه، مجازات ها جدیه،
یعنی هم وعده ها حق، هم وعده ها
اینا حق. بله. شک نکنه. من همیشه جمله دعای افتتاح رو گفتم، بازم میگم، ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و
نقمه.
اما همین خدا مگه خبر نداره من تو ماه رجب عبادت میکنم به امیدی که کل گناهان بخشیده میشه؟ 70 سال عبادت، 40 سال عبادت، اینها ثوابشو به من میدن. بعد از ماه رجب و شعبان و رمضان دوباره گناه میکنم. خدا فرموده هر که ماه رجب اول توبه کرد بعد گناه کرد، ماه رجب بعدی حق نداره از یه عبادت رو انجام بده؟
نخه.
هم چرتی زده؟
نخه.
پس منو شما رو میشناسه. خیلی ساده دارم میگم ها. مگه نمیگن نماز آدم پاک میکنه؟
بله.
خب پس چرا یه نماز برای ما کافی نبوده؟ خدا گفته سه وعده بخونید. خدا میدونه از این فاصله نماز تا فاصله نماز بعدی باز من گناه میکنم. من میشناسه خودش، خب خبر داره من کیم. خیلی ساده بخواه میگم، از این زیارت امام حسین به زیارت امام حسین میدونه باز من احتمالا گناه میکنم.
از این عرفه تا اون عرفه،
از این عرفه تا اون عرفه، از این شب قدر تا اون شب قدر، از این رجب تا رجب بعدی. پس ببینید خدا همچنان که توی عذابها جدیه، تو پاداشها هم
جدیه.
و اتفاقا تو پاداشها جدیتر از عذاباست. من از خودم نمیگم، یا من سبقت رحمته
غضبه.
بله. خدا تو پاداشا خیلی جدی تره. اصلا تو پاداشا دنبال بهانه میگرده. از کجا باز میگیم؟ باز به ما گفتن شما نیت کار خیر بکنی پاداشا رو بهت دادن.
بله.
ولی کار خلاف بکنی تا 7 ساعت هم بعضی از روایت میگه که نمینویسن، ثبت نمیکنن، اگه توبه کنی کسی هیچی نمینویسن که انلم یکنه. خیلی برکیه.
رحمت او پررنگتره.
رحمت خیلی پررنگتره. اصلا من میترسم این روایت رو بگم، ولی بذارید بگم. باد آباد روایت از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه. ما مظاهر رحمت خدا رو خیلی تو عالم دنیا میبینیم، همش هم میگیم که اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کلا
شأن.
تو روایت داریم اگر رحمت خدا رو 100 قسمتش کنیم، تو رو خدا سوء استفاده نکنید از این روایت ها، اگر رحمت خدا رو 100 قسمت بکنیم 1% تو تمام عالم دنیا پخش شده. 99 برابر این رحمت تو قیامته. این رو نمیگم که کسی راحت گناه بکنه، اینو میگم که کسی ناامید نشه، امیدواره به رحمت الهی. یعنی خانومی که خدا با غیبت گفته 40 سال گناه، 40 سال عبادتاتو میسوزونم، ولی از اینورم با روزه فقط ماه 27 رجب گفته یک عمر بهت ثواب میدم، پس این ثوابا رو اگه همه رو جمع کردی با یک ذکر لا اله الا الله، با یک ختم قرآن، با هزار تا قول و اللهی که در ماه رجب وارد شده، با یک استغفار، با یک روزه، با یک خرما افطاری دادن، با یک صدقه، با یک عمل خیر، با یک زیارت امام حسین، بله، با یک شب قدر، با یک شب عرفه، شما به قولم قدیمی ها کرور کرور، انبار انبار، باغستان باغستان، تو نعمت بهشتی برای خودت جمع کردی. یه مقدارش هم با گناه ها بسوزه، انشالله بیشترش برات
میمونه.
میمونه. این یک جواب. پس نگاهمون به رحمت و غضب الهی تک بعدی نشه.
ولی مثلا در مورد این سوال گناه نکنیم، غیبت نکنیم، ولی از این برم سعی بکنیم ثواب بیاندیزیم.
ببینید این پاسخی که من میخوام بدم اصلا مجوز گناه نیست. نستجیر بالله من بخوام به کسی مجوز گناه بدم. ولی میخوام بگم به خاطر گناهانمون ناامید نشیم و شیطون به ما نگه حالا که تو داری گناه میکنی دیگه اعمال ماه رجب چیه؟
هیچ میشه، تموم
هیچ میشه. هیچ میشه، تو که داری همه رو میسوزونی پس دیگه روزه ماه رجب نگی. نه، این چند روز باقی مانده ماه رجب رو دو سه روز چه بگیر. مخصوصا این پنجشنبه جمعه شنبه آخر ماه که توش 27 رجب هم هست.
بله.
روز آخر ماه رجب رو روزه بگیر، اول و وسط و آخر شعبان رو روزه بگیر، نیمه شعبان روزه بگیر، به پیشوا روز رمضان برو. به خاطر گناهان اتفاقا بریم ثوابا رو بیشتر جمع بکنیم.
یعنی یه مزرعه پر کار خیر داشته باشیم.
یه مزرعه پر کار خیر، یه انبار پر کار خیر داشته باشیم. به قول بنده خدا که میگفت آقا طرف بهش خبر دادن یه انبار سوخ. حالا سوخ ناراحتم ولی 9 تا انبار دیگه دارم.
دارم.
10 تا انبار دیگه دارم. با عبادت هامون، با خدماتمون، با ذکر هامون، با توسلاتمون، با عشق هامون، با سحرخیزی هامون انبارهای ثوابمون رو زیاد کنیم که اگر خدای نکرده دو تاشم با گناهانمون سوخت بازم داشته باشیم. یک جواب. جواب دوم، جواب دوم، کی گفته نماز و عبادت و عبادت های ماه رجب شما اثر نکرده؟ همین که داری همسر خوبی برای شوهرت هستی، همین که مادر خوبی برای فرزندانت هستی، همین که حیا و حجاب رعایت می‌کنی، همین که این حالت محاسبه رو داری، محاسبه و توبیخ،
یعنی خود این نگرانی،
خود این نگرانی یک عنایتیه، اثر کرده و عبادته. ای دو سه، جواب سوم، کی گفته نمیشه گناه ها رو ترک کرد؟ بارها به ما گفتن گناه ها رو آروم آروم ترک کنی، کم کم ترک کنی. و حضرت آیت الله بهجت که بارها گفتیم اگه نمیتونیم گناه رو ترک کنیم، استغفار رو ترک نکنیم،
استغفار رو فراموش نکنیم،
تعطروا بالاستغفار که بارها گفتیم، خودمون رو با استغفار معطر بکنیم. پس ببینید این خواهر بزرگوار داره ناامید میشه. شیطون هربش ناامید کردنه. هیچ کس حق نداره نه خودش ناامید بشه نه کسی رو ناامید بکنه. هر چه قدم گناهمون زیاده رحمت خدا از گناه ما بیشتره. سفره رحمت هم که جلو ما پهنه میتونیم هی لقمه لقمه برداریم، خیلی از سفره گناه هم بیشتره. من حتی اعتقاد دارم اونایی که دارن گناه میکنن در حال گناه دارن سفره رحمت جمع میکنن. حتما شما هم دیدید آی شریعتی،
بله،
مثلا ما میدونیم بعد حجابی گناهه، ولی در این حال که داره میره به فقیر کمک میکنه. نمیخوام بگم این اونو پاک میکنه، ولی حداقل امیدواره.
بله.
امیدواره به رحمت خداست. دیدم آدم یه گناهکاره ها، یک صدای اذان که میشنوه دیدیم ها چیزی هم وارد نشده اینجوری اینجوری میکنن، یعنی یک احترام داره به این صدا میگذاره،
یعنی حواسم هست،
یعنی همین سفره رحمته. آقا داره میره تو هم مشهد امام رضا، توی خیابونای قم، تو خیابونای حرم سوم اهل بیت شیراز، نگاهش به گنبد میافته، دست رو سینه میگذاره،
ادب میکنه.
این خودش همون سفره رحمته ها. تا صدای اذان بلند میشه مال ماه مبارک رمضان، حتی شاید بگه خدای ما که روزه نگرفتیم، ولی تو خیلی نازنینی. همین خودش خیلی حساب کتاب داره. از رحمت خدا ناامید نشیم. شیطون هم مواظب باشه، ایشون مواظب باشه شیطون ناامیدش
نکنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم آجای ماندگاری. آجا میشه بر این طاعاتی که انسان انجام میده این عباداتی که انجام میده مواظبت بیش از اندازه بکنه، که و خود همین هم باعث بشود که، یعنی یک راهکاری هست که این اتفاق بیفته که سادگی از دستش نره.
ممنون شما که برای تکمیل سوال میفرمایید. ببینید، واجبات رو که خدا بر ما واجب کرده، او چیزایی بوده که مثل ویتامینای ضروری وجود ما، روح ما بر ما واجب بوده.
بله.
ما برای حیات جسممون آب میخوایم، اکسیژن میخوایم. ما برای حیات روحمون هم واجبات میخوایم. واجب کرده خدا بر ما. حالا ما نمیفهمیم، ولی خدای مهربان که مخالق ماست واجب. اون چیزایی هم که سم مهلک روح ماست حرامش کرده.
بله.
حالا یه محافظ برای واجبات گذاشته به نام مستحبات. شما مستحب انجام بدید، واجبه رو حفظش میکنه. یعنی شما نماز واجب که میخوای بکنی، از اون آقا من بگو.
این کمک
میکنه. از زهرا سلام الله علیها هم داشته باش. کمک میکنه به مؤثر بودن اون واجبه. حرام میخوای انجام ندی، مکروه هم یکم پرهیز کن.
یعنی فاصلمون رو فاصله حفظ کنی.
یعنی فاصله رو از اون پرتگاهه داری حفظ میکنی. بارها گفتیم حرام پرتگاهه دیگه. فاصله رو که حفظ کنی، در واقع داره محافظت میکنه شما. این نرده ها دیدید نزدیک پرتگاه میزنن؟
بله.
این
بله.
مستحبات مکروهات رو بخشید. مواظبت میکنه. حس میکنم. یه راهکار دیگری که بین خواهر بزرگوار ارزم توصیه میکنیم اینه که سعی بکنیم ازم به خاطر پرهیز از محرمات، از مکروهاتم، مکروهات مثلا ایشان میدونه بعضی از جلسات بره تو اون جلسات، یقین نداره رفتنش حرامه، ولی احتمال میده گناه باشه، خب رفتنش نرفتنش بهتره.
یعنی حریم رو در واقع حفظ بکنه.
تو واجباتم بحث مستحباته. یکم تمرین بکنیم، خدا هم کمک میکنه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. امروز توفیق این رو پیدا میکنیم، اهالی خوب سمت خدا، که سوره یاسین رو ختم میکنیم. صفحه 445 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. آیات پایانی سوره مبارکه یاسین رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله تلاوت بکنیم توأم با تدبر. برگردیم انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو هم جای ماندگاری بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.
دوستان خوبی که مشهد هستند، دوستان خوبی که زائر امام رضا علیه السلام هستند، حتما برای ما با همه سمت خدایی ها حتما دعا بکنند و نائب زیاره ما باشند. از همینجا ما سلام میگیم به امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام. ان شاء الله زیارت مشهد و رضا نصیب هممون بشه ان شاء الله. حاجی ماندگاری اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و ان شاء الله در ادامه خدمتتون باشیم.
امروز زمینه که مهمان سفره کریمانه امام کاظم، امام رضا و امام جواد و امام هادی هستیم و باز هم تسلیت میگیم شهادت مظلوم امام کاظم رو. این آیه 82 رو من میخوام یه اشاره بکنم. آیه شریعتی
بفهمید،
بعضیا فکر میکنن خدا که به ما انسان ها اختیار داده از خودش سلب اختیار کرده. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن
فيكون.
آی آدما، او اراده و اختیاری که خدا به من شده شما داده مثل کلیدای برق تو خونمونه. به ما اجازه داده کلید رو خاموشش هم بکنیم، ولی سویجش دست خودش. حواسمون باشه تو تدبیرامون خدا رو پاک نکنیم. همه بدبختی های ما اینه که تدبیر میکنیم میخواییم خدایی کنیم، خدا رو پاک نکنیم، بندگی کن.
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. خیلی ممنون. متشکرم حاجی ماندگاری از شما. دیروز جاتون خالی، ما نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بودیم. خیلی از دوستان خوبمون هم زحمت کشیده بودن، تشریف آوردن. خیلی خیلی خوشحال شدیم از دیدن بیننده های خوبمون. خیلی اظهار لطف و محبت کردن. من خاص واقعا حاجی ماندگاری خازانه و صمیمانه سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم از همه دوستان خوبمون. دیروز یه بحثی هم با حاجی حسینی عزیز داشتیم. نکات خوبی اونجا مطرح شد. پیشنهاد برپایی جلسات قرآن خانوادگی ایشون مطرح کردن. دوستان خوبی ندارم، میدونن سمت خدا تو این سالها پایه‌گذار اتفاقات خیلی خوبی بوده، جریان‌های اتفاق افتاده که خیلی مؤثر و کارگشا و راهبردی بوده. پیشنهادشون هم پیشنهاد خوبی است، یعنی احساس می‌کنم میتونه منشأ برکات بسیار بسیار فراوانی باشه این جلسات قرآن خانوادگی، که نظر حاجی ماندگاری هم جویا شدیم. ایشون هم نکات خوبی دارن که ما سرپا گوشیمو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصت زیادی هم نداریم ما شریعتی. الحمدلله رب العالمین. تا حالا سنت های قشنگی که برنامه سمت خدا و با همکاری دوستان خوب شبکه 3 اتفاق افتاده، این سنت ها همش یه مادر داره. این دفعه میخوام اون مادر همه سنت ها رو بگیم.
بله.
اگر خادم معنوی امام رضا رو مطرح کردیم، اگر بحث این یک صفحه تلاوت قرآن
روزانه رو
تو برنامه سمت خدا بوده، اگر بحث نامگذاری ها بوده، اگر بحث تکریم ها بوده، اگر بحث
احیای سنت غزوالحسنه بوده،
احیای سنت غزوالحسنه بوده، احیای سنت ازدواج بوده، همه اینها بر میگرده به این که ما خانه های با برکتی داشته باشیم. چون تمام این سنت های قشنگ از دل خانواده در میاد، دل خانه در میاد. 3 روایت رو من میخوام برای مردم بخونم، یه مقدمه ایرم بگم. این روزهای شریعتی این محاوره زیاد دیده میشه و شنیده میشه. برای خود من زیاد بوده. سوار تاکسی شدم،
بله،
کرایه رو میخواد بیشتر بگم. میگم چرا میخواد کرایه رو بیشتر بگی؟ میگه به خاطر مشکلات اقتصادیه. میگم به خاطر مشکل اقتصادی میخوای بیشتر بگیری بی انصافی کنی؟ خبر نداری بی انصافی مشکل اقتصادی تو حل نمی کنه که هیچی بیشترش هم
میکنه.
من اتفاقا میگم چون بی انصافی میکنی مشکل اقتصادی داری.
از این بری نگاه کنی.
خیلی ساده. بعد خود طرف تسلیم شد، گفت حاجی قبول. یه خاطره هم یه بار گفتم، الحمدلله استقبال شد. دوباره میگم، بازم تو هم کرایه بود، کرایه 300 تومان می‌خواد 600 تومان بگیره. گفتم برای چی؟ گفت زمستونه. ببین اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون. یادمون میره انما امره، خدا امر دست خودشه ها. راننده گفت به خاطر که کرایه کم تدبیر کردم دیگه، مسافر کم کرایه رو دو برابر کنم
با حساب کتاب خودش. بله.
با حساب کتاب خودش. ولی من گفتم میشه سوال بکنم؟ دو برابر سه برابر بهت میدم. گفت بفرمایید. گفتم خدای تابستون با خدای زمستون فرق داره؟ گفتم 300 تومان اول بده ببینم. ازدواج نمیکنه، میگه چون مشکل اقتصادی دارم. میگم چون مشکل اقتصادی داری ازدواجت، چون ازدواج نکردی مشکل اقتصادی برات مونده.
بله از این برباز ببینیم،
از این بری نگاه کنیم. نگفتن شرط ازدواج کاره، گفتن شرطی که خدا برکت کار بهت بده ازدواجه. من همه رو بخوام مردم ببرم از ایوری نگاه کنم.
بله.
میگیم چرا صدقه و خیرات نمیدی؟ میگه پول ندارم. میگم چون خیرات نمیدی پول نداری. چرا خمس و زکات نمیدی؟ چون پول ندارم. میگم چون خمس و زکات نمیدی پول نداری. چرا بچه زیاد نمی کنی؟ میگه مشکل اقتصادی دارم. میگم اصلا چون بچه نمیاری مشکل اقتصادی داری، چون خدا گفته. آی شریعتی یه حرف رو یادمون نره، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و
لا یحتسب.
بازی آیه رو میخوام بخونم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له
کن فیکون.
ما تدبیرای خودمونو میبینیم، تدبیرای آدمای مثل خودمونو میبینیم. به ما فرمول دادن اینجوری کنی زود پولدار میشی، اینجوری کنی مشکل ازدواجتون حل میشه. الان برای حل مشکل ازدواج بعضی دارن چیکار میکنن؟ دارن میرن تو فاز بی‌حیایی متاسفانه. اینجوری کنی یک شبه پولدار میشی، مشکلتون حل میشه. چی حل میشه
بابا؟ خب همه اینا رو گفتید که چی بفرمایید؟
ما میخوام همه اینا رو بگم که بابا اگر تدبیرهای من و شما و دیگران هست، تدبیر خدا هم هست. که تدبیر خدا قابل چتکه انداختن های ماها نیست. فرموده من حیث لا یحتسب. باور کنیم، چون به تدبیرهای خدا و دستورات خدا الذین یؤمنون بالغیب ایمانمون کم شده، برکت رفته. برکت رفته. ما به اون ندای غیبی گوش نمیدیم، همش به نداهای عینی میخوایم گوش بدیم. او داستان رو همه بلدن، کونوردی به تناب آویزون بود تو هوای سرد، ندای غیبی بهش گفت میخوای نجات پیدا کنی تناب قیچی کن. بابا تناب قیچی کنم که سقوط آزاده. دفعه دوم، دفعه سوم تناب قیچی نکرد، فردا دیدن تو دو متری زمین یخ زده. ما باید باور کنیم ندای غیبی رو. حالا سه تا روایت. روایت از وجود نازنین پیغمبر
امام صادق
سلام الله علیه ما. چشم. تو خانه هایی که تلاوت قرآن میشه، این خانه ها میشه خانه های نورانی.
به به.
مثل ستارگان که برای اهل زمین میدرخشن، این خانه ها برای اهل آسمان میدرخشن. خانه هایی که توش تلاوت قرآن میشه، میشه پربرکت، رفت آمد ملائکه. و خانه هایی که توش تلاوت قرآن میشه، شیاطین از اون خانه ها دور میشن. یعنی پربرکت میشه. خانه هامونو پربرکت کنی، مشکلاتمون حل بشه. حالا طرح سمت خدا اینه، ما میخواهیم انشاءالله که جزئیات تر از ایام سوم شعبان گفته میشه،
انشاءالله
برای ماه مبارک رمضان 1000 محفل قرآنی راه اندازی کنیم.
به به.
که هر محفل قرآنی حداقل 14 نفر دور هم بنشینن قرآن بخونن. این محافل قرآنی و که خانه های ما رو تبدیل میکنه به خانه های نورانی، هم حامیان مکانی میخواد، هم حامیان مالی میخواد. امتحانش مجانی. های شریعتی، آجای حسینی هم اشاره کردن، از بچگی خودمون، از پدر مادر بزرگا و مادر بزرگا بپرسیم. اصلا تمام دیانت ما به همون جلسات خانگی بوده، قرآن و روزه و توسل و سوره انعام، خط انعام بخونن و اینها بوده، سفره اولفطر حتی بوده، سفره حضرت رقیه سلام.
خیلی از خیرات از اون جلسات در اومد.
ما میخوام این سنت خانه های نورانی با تلاوت قرآن انشاءالله سمت خدا بانیش بشه، عزیزان کمک بکنن
با حمایت بیننده های خوبمون و مردم خوبمون.
جزئیات تر رو انشاءالله در ایام ولادت حضرت امام حسین سلام الله علیه برای بینندگان عزیز میگیم. بینندگان خودشون آماده کنن، مثل همیشه که یار و یاور این سنت های قشنگ بودید، این دفعه هم باید فوق رغبت ما و فوق تصور ما یار و یاور باشید. انشاءالله بتونیم یه اتفاق قشنگی رو، یه اطرفشانی قشنگی رو تو خانه‌ها
با محوریت قرآن کریم
انشاءالله اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی ممنونم حجای ماندگاری از شما. همونطور که حجای اشاره کردن، در ایام ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام انشاءالله جزئیات این طرح رو که نام خوبی هم انتخاب شد براش، خانه های نورانی به تعبیر حاجای ماندگاری و تعبیر روایات ما. بله انشاءالله این طرح و جزئیات رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجای ماندگاری.
اللهم صل على علي ابن موسى.